امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا داشتم فقط تو را داشتم، با نام تو قد و قامت افراشتم. بوی صلوات می‌دهد دستانم، از بس که گل محمدی کاشتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام. ایام ولادت نبی مکرم اسلام، آغاز هفته وحدت بر همتون مبارک و مهنا باشه انشالله، و امیدوارم هممون زیر سایه نبی مکرم اسلام عاقبت به خیر بشیم. خیلی خوشحالیم که در اولین روز هفته با شما هستیم، در کنار شما هستیم و به رسم شنبه ها در محضر حاج حسینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که برنامه را از شبکه‌های مختلف می‌بینند، شبکه افق، جام جم، ولایت، از صدای رادیو معارف صدای برنامه رو میشنوند. من هم عرض تبریک دارم خدمت همه عزیزان. فقط یادآوری کنم که ما بحث رد مظالم رو انشاءالله در پایان بحث امروزمون حتما انشاءالله خواهیم گفت. خواهش میکنم بینندگان عزیز تا آخر برنامه با ما باشن که به اون بحثم برسن
انشاءالله. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
خدا رو شکر و خوشحالیم که دست در دست شما داریم خطبه ها و حکمت ها و نابه های نهج البلاغه رو سیر میکنیم. از آداب معاشرت در آینه کلام نورانی حضرت امیر علیه السلام در این هفته ها جای حسینی دارم میفرمایند که امروز هم میشنویم و بهره مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت دهم. قال علیه السلام: خالط الناس مخالطتا، ان متم معها بکوا علیکم و ان عشتم خنوا الیکم. از مهمترین آداب معاشرت تو این حکمت امیر مؤمنان می‌فرماید با مردم یه جوری رفت آمد کنید که اگر از دنیا رفتید بر شما گریه کنه، و تا وقتی زنده اید خنوا الیکم، مشتاق دیدار شما باشه. ان اشتم هنو الیکم، ان متم بکوا علیکم. خیلی مهمه جماعه شدی، واقعا الان ما تو آداب معاشرتمون اینجور هستیم که همه کسانی که با اونها در ارتباطیم با رفتن ما عشق بریزن، و در حیات ما هنو یعنی با میل و رغبت و محبت مشتاق دیدار ما باشه. یه مسلمان باید رفتارش و همه دوستانش به این شکل میشه. این یک تعبیر. یه تعبیری شبیه همین تعبیره ولی این تو نهج البلاغه نیست، در اعمالی شیخ طوسی رضوان الله علیه است. احتمالا باید همین بیان باشه ولی اون بیان جامع‌تریه. یه داستانی هم داره.
بفهمید.
داستان رو امام باقر سلام الله علیه نقل می‌فرماند که امیر مؤمنان در آستانه شهادت بودن. آخرین وصیتی که امیر مؤمنان به فرزندانشون جمع بنی حسنن و حسینن و ابن الحنفیه، امام حسن، امام حسین، محمد حنفیه، همه فرزندانشون رو جمع کردن، فوصاهم و کان فی آخر وصیته. عزیزان من اگر میخواید بدانید آخرین سخن مولای ما امیر مؤمنان چی بوده بشنوید، خیلی مهمه ها. میدانید انسان معمولا مهمترین وصیتاشو میذاره آخرین وصیتو.
آخرین کلام مهمترین کلام آدم
انسان هست. یه وقتی گفتم یه آقای خیلی زحمت کشیده چند جلد کتاب نوشته، آخرین گفتارها اسم کتابه.
چه کار خوبی.
آخرین گفتارها 6 جلده. آخرین سخنی که حالا شخصیت‌های معروف تاریخ گفتن و از دنیا رفتن، انبیا، اولیا، علما، بزرگان
که در واقع چکیده و عصاره عمرشونه دیگه
و عصاره طرز تفکر زندگیشون. مهمترین وصیت چیه؟ آخر وصی و کان فی آخر وصیته. امام باقر علیه السلام فرمود آخرین سخن امیر مؤمنان در بستر شهادت این بود: بنیه، فرزندان عزیز من، عاشر الناس عشرتن، با مردم یه جوری معاشرت داشت. مدام آدم معاشرت میگیم دیگه، عاشر الناس، با مردم یه جوری معاشرت داشته باشید. ان غبتم حنوا الیکم و ان فقدتم بکوا علیکم. تا وقتی که هستید حنوا، با میل و رغبت مشتاق دیدارتون باشن. الان دید بعضی متاسفانه یه برخوردهایی دارن که آدم اگه یه جا میبیندش میگه یه جوری بریم که
نبینه ما رو،
نبینه، حوصله‌اش رو نداره،
از اون وری میریم راه کج میکنیم.
آره اصلا اگه بگن آقا فلان مهمونی فلانی هم میاد، میگه من حوصله‌اش رو ندارم. اما بعضی ها نمیگن فلانی هست، همه میگن بریم، اگه فلانی هست ما همه بریم.
مشتاقتن
اینجوری باش، حنو و ان و اگر هم از دنیا رفتی و ان فقتم بکاو علیکم، اشک بریزن در فراقشون. یه ادامه هم داره. پس این در حقیقت شبیه همین حکمت دهم شد ولی ادامه ای داره، ادامهش هم خیلی جالبه. فرمود بنیه ان القلوب جنود مجنده، دلهای انسان ها مثل لشکره. چطور دو لشکر وقتی در برابر هم میستن، این طرف لشکر دوست، اون طرف لشکر دشمن، اینا با هم همه هم فکرن که توی لشکر آمدن، اونا همه با هم هم فکرن که توی لشکر قرار گرفتن. حضرت میفرماید دلهای انسان ها مثل لشکره. شما ببین دلت تو کدوم لشکره. گاهی خیلی تعبیر زیباییه، گاهی انسان زیاد، شاید هم برای عزیزان زیاد پیش آمده، حضرت میفهمه گاهی انسان یک کسی رو دوست داره بدون اینکه سابقه ای باش داشته باشه. خوشش مثلا اینه میگه آقا من هیچ سابقه ای نداشتم، اولین برخورده، ولی مثل که تعلق قلبی فکری روحی با این آقا داره. فرمود اذا احببتم الرجل من غیر خیر سبق منه الیکم. قبلا مثلا خدمتی به ما کرده باشه، خیری به ما رسونده باشه، اینجوری هم نیست، ولی اصلا این آقا رو دیدم انگار محبتش به دل من نشست،
انگار سالهاست میشناسم،
انگار سال. چرا؟ حضرت میفرمون به خاطر اینکه مؤمنین دلاشون مثل یه لشکره، همه با هم هماهنگ افقشون، ولو هم دیگر رو ندیده باشن
به دلا به هم وصله،
به هم وصله. بعد فرمود ان المؤمن لیسکن الی المؤمن کما یسکن الظما الی الماء البارد. چطور آدم تشنه با آب خنک آرامش پیدا میکنه؟ مؤمن با دیدن مؤمن به آرامش میرسه. درست؟ من اون ملا صدرا یه توضیح قشنگی زیل این حدیث دارم، من خواهش میکنم بینندگان از عنایت کنن. شون میگه چرا مؤمنین به هم میرسن یه آرامشی پیدا میکنه؟ به تعبیر حضرت همونطوری که تشنه با آب خنک آرامش پیدا میکنه، سیراب میشه، مؤمن آتشش با دیدن یه مؤمن برطرف. چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه مؤمنین از نظر روح و طبیعت با هم تناسب دارن. چون تناسب دارن این ارواح به تعبیر اون جنود مجنده، ذیل همین حدیث امین سلام الله علیه میگه. لذا این بیان میدونی تو شعر شعرهای فارسی هم آمده. عرض کردم حضرت چی خلاصه بیان امیر مؤمنان میفرمون گاهی کسی رو میبینی من غیر خیر سبق الیکم، اینجوریه که مثلا اون محبتی به شما کرده یه خیلی
اولین برخوردته،
اولین برخورده، ولی میبینید نه بس که خیلی دلها به هم راه داره. مولا صدا در ذیل این بیان میگه چون ارواح، بعضی از ارواح به هم با هم خیلی متناسبن، متجانسن، اینا وقتی هم دیگر رو میبینن مثل اون لشکری که از هدف ارواح مثل لشکره، مثل لشکری که به هم میرسن با هم هماهنگن. تو شعر فارسی هم زیاد به این پرداخته شده، مثلا شاید شنیده باشید نظامی یه شعری داره میگه دوستی هر که تو را روشن است، دوستی هر که تو را روشن است چون دلت انکار کند دشمن است. میگه یه فکر میکنی با کسی دوستی می دلت میپذیره یا نمیپذیره، به دلت مراجعه کن،
گواه دلته.
آره، اگر دلت گواهی داد درسته، اگر دین روحت قلبت با این هماهنگ نیست، دوستی هر که تو را روشن است چون دلت انکار کند
دشمن است،
ولی اگر دلت پذیرفت. لذا این تعبیر در بیان امین السلام الله در یه بیان دیگه هم هست، حضرت میفرماید اتقو، تعبیر امین اونانه، اتقو من تبغضه قلوبکم، اگر دلتون روحتون کسی رو پس میزنه ازش فاصله بگیرید، معلوم شد شما روحت با اون تناسبی نداره. پس بنابراین گذشته از اینکه مؤمنین مثل لشکری هستن که در یک صف ایستادن و همه ارواحشون با هم هماهنگ، ان المؤمن لا يسكن الى المؤمن، ولی افراد همی بخوینی شما کسی رو میبینید بدون اینکه سابقه ای باشه باشید دلنشینه، مثل که آقا این اظهار علاقه میکنی، این جز همون کسانی هست
در عوالم قبل از این. بله، ما به هم پیوند خوردیم.
بله، این عبارت رو داره مفصل، یا من نخوندم. پس تا اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه در آخرین وصیتشون در بستر شهادتشون به فرزندانشون فرمودن عاشر و ناس، یه جوری با مردم برخورد کنیم، خیلی سخته گفتنش آسانه، ما چجوری باید حواسمون جمع باشه، همیشه به مردم محبت کنیم، همیشه گذشت داشته باشیم، همیشه تواضع داشته باشیم، خودمون رو بزرگ نبینیم، کوچیکی کنیم، یه جوری با مردم برخورد داشته باشید که ان غبتم حنوا الیکم، غایب شدید، آقا یه هفته رفته مسافرت، یه ما مردم مشتاقن که این آقا برمیگرد،
دلشون تنگ شه برات،
و اگرم نبودید، اگرم از دنیا رفتید، بکاو علیکم، گریه کنن. این یه تعبیر در حکمت دهم. یه تعبیر دیگه از امام صادق علیه السلام است، از رسول خدا، خیلی تعبیر بلندیه. به یه مناسبتی ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه شون این حدیث آورده، یه توضیح خیلی زیبایی داره. من اول حدیث رو بخونم. حدیث در کافی مرحوم کلینی هست، شیخ صدوق نقل کردن. فرمود رسول خدا فرمود انکم لن تسعوا الناس باموالکم، انکم لن تسعوا الناس باموالکم، شما نمیتونید با پول پاشی دل همه رو به دست بیارید. ما چقدر میگه ما بالاخره الان به وقت به کسی خدمت مالی میکنی، کمک مالی میکنی، شما
رو موردی، بله
دوست، اما این وقت لن تز نمیتونید همه رو با
همه دل ها رو جذب کنید.
فرمود فسعوهم به طلاقت الوجه و حسن لقا، با اخلاق خوب، با برخورد خوب مردم رو جذب کنی. ابن عبدالحدید وقتی این جمله رو نقل میکنه از یکی از دانشمندان و شعرهای قرن سوم، ابراهیم ابن عباس سولی، که داستانی هم داره، یه جایزه از امام رضا علیه السلام گرفت به خاطر اینکه شعر خیلی زیبایی در مدح سید الشهدا گفت، از شعرهای قرن سومه.
بله،
ابراهیم ابن عباس سولی شعری در مدح سید الشهدا گفت، به موضوع جایزه داد. ابن عبدالحدید از این آقا نقل میکنه، میگه تمام کلمات رسول خدا رو راجع به اخلاق بگذارید یه طرف، این کلام پیامبر بر همه کلمات ترجیح داره. خوب میدونه رسول خدا در موضوع اخلاق خیلی مطالب دارن، ولی میگه لو وزنت کلمت رسول الله به محاسن الخلق کلا، تمام کلمات پیامبر که راجع به حسن خلق دارن یه طرف، اینو بگذارید یه طرف، این کلام لرج، این ترجیح داره که انکم لن تسعوا الناس به اموالکم فسعوهم به اخلاقکم، اگه با مال نمیتونیم دل دیگران رو به دست بیاریم، با اخلاق میتونیم، که خرج نداره. یه داستانی باز از امیر مؤمنان سلام الله علیه بگم، اینم جالبه، یه جلسه هم اشاره کردم، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه یک کتاب نوشته، البته کتاب خیلی مفصل نیست، خیلی هم ترجمه متعدد ترجمه شده، به نام مصادقت الاخوان. تنها روایاتی که در برخورد ما با برادران ایمانی هم آدم معاشرت
بله.
تو موضوع آداب معاشرت ایشون یک کتاب تمام روایات رو جمع آوری کرده. در اون داستان، در اون کتاب این داستان رو آورده که قام رجل بالبصره الى امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو بصره بودن، شاید در همین داستان جنگ جمل، یک کسی ایستاد گفت یا امیرالمؤمنین اخبرنا عن الاخوان، برادران ایمانی ما چجوری هن؟ چند دسته ما برادر با مردم که معاشرت داریم تو آداب معاشرت چند جور برادر ما داریم؟ حضرت فرمود الاخوان و صنفان. خیلی جالبه، باز خواهش میکنم بینندگان بیشتر عنایت کنن. حضرت فرمود دوستان دو دسته هستن، دوستان ما دو دسته هست، ولی ما به هر دوش هم احتیاج داریم. یکیش خیلی کمه، نایاب، کبریت احمره، در نایابه،
کیمیاست،
اینو ما میخواییم. یه دسته دیگه هم هستن، اینا زیادن، اونم عیب نداره، حضرت اونم داشته باشید. یه دسته دوستان مورد اعتمادن که حالا حضرت بیان میفهم، یه دسته نه، دوستان ظاهری هن، حالا به هر حال هستن، عیب نداره، اینا هم باشن، ولی ندار اون درجه اول. حضرت فرمودن الاخوان و صنفان، امیر مؤمنان برادران ما دو دست، اخوان و ثقه و اخوان المکاشره. ثقه این مورد اعتماد، اخوان المکاشره یعنی دوستای ظاهری، خوبن، حالا یه برخورد خوبی دارن، آدم میبینه خیلی خوش برخورد و خوش مجلس و
اگه رفیق محرم میخواد
بله، ولی اون دست دومه اون محرم
فراوانه،
ولی اون باشه، اونم عیب نداره، آدم احتیاج داره به اون. حضرت بیان فهم اخوان ثقه، خواهش میکنم از این نقطه، به هر حال ما تو زندگیمون هر دو رو میخوایم، ولی هر کسی یه برادر مورد اعتمادی داره، اونا رو مواظب باشه از دست نده. ما دوستانی که مورد اخوان الثقه مورد اعتمادمون هستن، حضرت میفرماد اونا فاما اخوان الثقه، خیلی عجیبه، فهم الکف والجناح والاهل والمال، مثل دست تو میمونه، مثل بال تو میمونه، تمام هستی تو اون برادری است که مورد وثوقه، مورد اعتماد. فاذا كنت من اخي كعلى حد الثقه، اگه همچین برادری پیدا کردی که مورد اعتماد بال توست، دست توست، همه هستی توست، فبذل له مالك، ما از مالت بگذر، از زندگیت بگذر، خرج او بکن، و صاف من صافا، با دوستانش خوب باش، با دشمنانش دشمن باش، وکتم سره و غیبه، سرشو مخفی کن، اظهر منه خوبیاشو اظهار بکن، ولی بهت بگم و علم ایها السائل انهم اقل من الکبریت الاحمر، و علم بدان انهم اقل،
خیلی کم
از کبریت احمر، کم، این در نایابن، بالاخره هر کسی لازم داره، نه اینکه ما نداشته باشیم تو زندگی، هر کسی یه رفیق مورد ثقه‌ای که در همه جا به دادش برسه، به تعبیر امین سلام الله علیه، مثل دست تو، مثل بال تو، همه هستی و زندگی تو حاضر باشی، اینا هستن ولی کمن. اما اخوان المکاشره، غالب دوستان ما اینجوری هم، فانک تصیب لذتک منهم، حسن ایبی نداره، به هر حال توی جلسه میری، باقی میری، گعده میری، لذت تو میبری، خوشی دیگه، حالا با هم یه باقی
هم نشینی و مصاحبه،
فلا تقطع ندالکم، این مقدار ازش قطع نکن، باشه، ولی ولا تطلبن ماورا ازاله که انزم، بیش از این از اینا مطالبه نکن. چرا من این حدیث خوندم جمع شایتی؟ ببینید صادقانه عرض میکنم، الان هر کسی به زندگی خودش مراجعه بکنه، بنده، شما، همه بینندگان عزیز، نگاه کنیم اطرافم، ما دو دسته دوست داریم، واقعا هم دو دسته است. اگه حد دوستان خودمون رو بدانیم به تعبیر امین سلام الله علیه، دیگه انتظار بیشتری نداریم از هر دسته ای. ببینید اون دسته اول فرمود اخوان الثقه، برادر مورد اعتماد، برادری که مثل دستته، مثل بالته، تو گرفتاری ها به دادت میرسه، خیلی
نزدیکه بهت،
شما گر... ما چند تا از اینا داریم، از اینا کم داریم. اما اخوان المکاشره، دوستان ظاهری که اینا هم خوبن، عیب نداره، حضرت میفرماد که عیب نداره، توصیب و لذتک منهم، بالاخره آدم میشینه، احتیاج داره، یه گعده‌ای میره، مسافرتی میره، جلسه ای میره، آخر هفته
ای داره، زیاد توقع نداشته،
از اینا انتخابی. ببین ما وقتی از این دسته انتظار زیاد داریم، ای آقا این پس چطور، من در فلان جریان اومدم گفتم فلان مبلغ از من ضمانت کن، ضمانت نکرد، چرا؟ گفتم آقا من امشب گرفتاری دارم، یه 100 میلیون همین امشب به هر قیمتی هست به من بده، به من نداد، من انتظار داشتم فرش زیر پاشو بفروشه. بابا این از اون دسته نیست. فرمود کبریت احمره. آقای محترم، خانم محترم، امیر مؤمنان میفرماید دوستی که بال تو باشه، دست تو باشه، اهل تو باشه، همه هستی تو فدای او کنی، او فدای تو، اینا کمن. بیش از این انتظار نداشته باشه از اون دسته دوم. اینا کبریت احمره. بله حسن، خیلی کم. اما شما انتظار نداشته هر کسی باش رفت و آمد داشتی، هر کسی باش نشستی دو جلسه، جلسه خوب نه اصلا 20 سالم هست، ولی در حد اینکه گعده ای میکنیم، دور هم جمع میشیم، میگیم، میخندیم، بالاخره خوشیم با هم، به تعبیر از تو سیب و من هملت، از این انتظاری که از اخوان و سقه داری نداشتی باش. حضرت میفرمه با اینام خوب باش، و عبداللهم ما بذلولک من تلاقت و تلاقت اللسان، خوش برخورد باش، خوش رو باش، خوش زبان باش، ولی مواظب باش حدش همینه. بیش از این انتظار. عرض کردم بازم من تکرار میکنم، نمیدونم شاید من وسواس دارم اینقدر تأکید میکنم. عزیزان یادشون باشه از اون دوستان دسته اول که حضرت میفرمود در نایابن، ما چند تا داریم؟ آقا الان شما چند تا دوست در نایاب داری که وقت و بی وقت تو گرفتاری ها به فریادت برسه؟
خیلی کم.
کمه.
خیلی کم.
ولی خب بقیه دوستان در همین حد هستن که آقا یه جلسه یه هفته یه آخر هفته یه
بشینی کیف کنید بعد.
اب نداره، اینم دوسته، اما اینم قطع نکن. حضرت فرمود خوشی تو با این داشته باش، بخیر دو دور
ولی هم. حد توقع حد انتظارش
اخوان و سقه نداشته باش. یه حدیث دیگری باز هست در همین کتاب مصادقت الاخوانی که شیخ صدوق داره، حدیث هم در این کتاب هم مرحوم کلی در کافی شریف داره. کسی از اصحاب امام صادق به نام معلب بن خنیس از اصحاب درجه یک امام صادق علیه السلام میگه به امام گفتم آقا مؤمن چه حقی بر مؤمن داره؟ بالاخره ما مؤمنین با هم برادریم، آداب معاشرت میخوام، آقا چه حقوقی به گردن هم داریم؟ حضرت فرمود که سوال نکن. اصرار کرد، فرمون نمیخواد بگم، چون حضرت گاهی نگران بودن بگیم این حقوقو نتونن رعایت کنن، یا نه میخواستن طرف بیشتر شوق شنیدن پیدا کن. فرمود هفت تا حقه. ان زی امنها شیئن، اگر یکی از این حقوقو ضایع کنه، خیلی تعبیر تندی، حالا من بخونم دیگه، خرج من ولایت الله و طاعته ولم یکن لله فیه نصیب، دیگه ترجمه نکن. گفتم آقا این حقوق چیه؟ فرمود یا مؤلا انی علیک شفیع. بازم تکرار میکنم عزیزان بیننده، مؤلا بن خنیس از اصحاب درجه یک امامه، بعدم به شهادت رسید، ولی حضرت بهش میفرماد نمیخواد بپرسی انی علیک شفیق، من دلم بر تو میسوزه، اخاف و ان تضیع، میترسم این حقوق نتونی رعایت کنی، بشنوی ولی نتونی عمل کنی. گفتم لا قوت الا از خدا کمک، حالا شما بفرمایید. حضرت فرمود کمترین حقش، باور کن ما تو همین اولیش مون، هفتا تو این اولیش که کمترینشه ما موندیم. کجا ما الان تو جامعه دینی ما؟ بالاخره ما با یه ادعای رفاقت میکنیم دیگه، نداریم، مؤمنیم دیگه، میگه رفیق ما اسمو. فرمود کمترین حقش، ایسر و حق منها ان تحب له ما تحب لنفسه، هرچی برای خودت دوست داری
در اونم دوست داشته باش،
هرچی برای خودت دوست نداری.
این حالت زیاد شنیدیم و دوران مدرسه هم شنیدیم، ولی خیلی کار سختیه.
خب ببری مال مسلمان و چون مالت ببرن بانکو بریا فریاد برالی که مسلمانی نیست. حضرت فرمود تکره و لهو ما تکره، هرچی به خود نمیپسندی بر دیگران نپسند. آقا ظلم میکنه، خود چرا از ظلم بدت میاد؟ چرا خودت ظلم میکنی؟ همسایه آزاری میکنی و وقت انتظار داری کسی اذیتت نکنه. ملاحظه حال دیگران نمیکنی، آداب معاشرت رو با دیگران برخورد نمیکنی. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرن بانکو فریاد براری که مسلمان. آقا حق اولش اینه که هر چیزی بر دیگران نمیپسندی بر خودت نمیپسند، دیگران نپسند، بر خودت دوست داری بر دیگران دوست داشته باش. دوم تجتن و سخته، کاری نکنی اون ناراحت، تمشی فی حاجتی، با تو کاری داشت بری دنبال کارش، تتبع مرضاته، ببینی چی میخواد، رضایتشو به دست، لا تخالف قوله، تو تی امره، باش مخالفت نکنی، حرفشو اطاعت کنی، تسلهو به نفس که، اصلا به نظرم چه میرش کنم دیگه، حالا خوندیم دیگه، تسلهو به نفس که و مال که و لسان که و ید که و رجل که، با دستت، با زبانت، با همه وجودت کمکش بکنی بشین، تکون عینهو و دلیلهو و مرآتهو، چشمش باشی، آینش باشی، راهنماش باشی، نکنه او سیر باش، نکنه تو سیر باشی او گرسنه باشه، نکنه تو سیراب باشی او تشنه باشه، نکنه تو لباس داری او نده. کجا ما اصلا چین کاری به این کارا داریم؟ هر کسی می آقا حواسم به خودم باشه، همسایه ما ما به همسایه، به برادر، به نزدیکترین نزدیکانمون کاری نداریم. وقت خدا داره حق مؤمنو میگه.
اینا یه پیش نیازی هم میخواد. مخاطبان ما باید این مباحث آقای حسین رو منظم بکنم به مباحث آقای شریفیان که بحث اخوت رو مطرح کردن و ریشه هاش پیدا میشه و وقت اینا خیلی واضح میشه.
بله اگه واقعا برسیم به اونجا. خب گویی ما میدونیم ما برای که ماها انسان ها مسئولیت پذیر نیستیم. چون مسئولیت پذیر نیستیم گویی هم فرار میکنیم نشینیم. مثل هم که حضرت به این فرم دلم میسوزه. آقا حضرت هم ما نمیشینی راحت تر بودیم. همون دلسوزی امام در حق ما به جا بود. بعدش فرمود اگر تو خادمی داره او خادمی نداره، براش خادم طرز کاراشو بکنه، قسمشو بپذیری، دعوتشو قبول کنی، به عیادت بیمارش بری، اگه از دنیا رفت تشییع جنازش بری، اگه اذا علمت ان له حاجتن، خبر شدی، نه اینکه بیاد صد بار جلوت التماس بکنه، فهمیدی حاجتی داره، عجله حاجتشو برا لاتل کاری نکنی، اصلا به زبانش بیاره. یه داستانی را از سید الشهدا سلام الله علیه و خرج کردیم. کسی نامه آورد محضر امام حسین سلام الله علیه. حضرت تا نامه رو دیدن فرمودن حاجتو که مغزیه، حاجتو که مغزیه، هر چه دستون بر بیاد برات انجام میدیم. یه کسی گفت آقا میشه نامه رو اول بخونین گرفتاریش چیه بعد بفرمایید حاجتو که مغزیه. حضرت فرمود خب این مدتی که این سر و پا ایستاده تو اضطراب، آیا مشکل من برطرف میشه نمیشه، به کار من من جواب خدا رو چی بدم؟ نامه نخونده آقایون، بانوبان، نامه امام حسین، ما فاصله خودمو میگم، ایشالله شما موفقین، زمین تا آسمان خود روسیه همو میگم، امام حسین سلام الله علیه نامه طرف نخونده، فرمود هر چه دستم بر بیاد برات انجام میدم. گو آقا نامه رو بخون بعد بفرمایید حاجه. فرمود این مدتی سر پا نگرش دارم که این مضطرب آیا کار من درست میشه یا نه، جواب خدا رو چی بدم؟ هر چی دستم بر اومد تو خیالت راحت، هر چی دستم بر بیاد برات حاجتو که مقبولیه. فرمود لاتل مجبورش نکنی بیاد به تو بگه، التماس بکنه، عشق بریزه، نمیدونم صد بار بره بیاد تا حاجتشو برآورده کنی. مرحوم شیخ مفید رضوان الله می نویسد گاهی افراد می آمدن مهمان امیر مؤمنان سلام الله علیه می شدن، حضرت از اینا پذیرایی میکرد، وقتی میخواستن برن یه پول خرجی هم بهشون میداد، لباس هم بهشون میداد، میفرمود هاذهی معد، قبل از این که بیای پیش من شنیدم شما میخواید بیاید، قبل از این که بیایید من اینا رو براتون آماده کردم. باز در همین مصادقت الاخوان شیخ صدوق است، من چند تا نمونه رو به عجله بگم این بحث به یه جایی برسه انشاءالله. امام صادق علیه السلام بی که اصحابش فرمود اذا سألت مؤمنا حاجتن، آشه طور خدا اگر همین ادب رو ما رعایت بکنیم. ببینید چقدر در اسلام سفارش شده که آقا شما کسی به مراجعه کرد حتما الان خوندیم دیگه حاجتشو برآورد. ولی نقطه مقابل میگه وقتی از کسی یه حاجتی خاصی قبل از اینکه او عذر خواهی بکنه خودت یه عذری براش آماده. آقا مثلا رفتیم آقا من آمدم از شما پولی میخوام، آقا من این مقدار پول، ولی احتمالا خودتونم الان دستتون بسته باشه، میدونم شاید خودتونم گرفت، یعنی از این طرف میگه تو قبل از اینکه عذر خواهی کنه براش یه عذری آماده کن که اگه نتونست برات انجام بده شما ناراحت نشی. حدیثو بخونم اذا سألت مؤمنا حاجتا فهیئ له المعاذیر قبل ان، قبل از اینکه عذری بیاره تو براش یه عذری آماده کن
که خیلی سختش نشه اگه میخواد،
و بر شما هم سخت نیذره، بگه من خودم حدس میزدم شما فعلا دستتون بس. از اون طرف ببینید باز این کنار هم بگذارید و تکرار میکنم، از اون بر سید الشهدا علیه السلام فرمود حاجتو که مغزیه، نامه رو باز نکرده حاجت، ولی از اون تو هم به طرف بگو آقا احتمالا شما دستتو خالی باشه، در توانتو نباشه، شما هم شرایط
حالا گفتم الان بگم ببینم شایدتونستین.
اگه این اخلاق تو جامعه اسلامی تو آداب معاشرت پیش آمد اون وقت کسی بعد ادامهش هم جالبه این اعتذره، حالا اون عذری آورد آقا من الان دستم خالیه، الله اکبر، فقبل عذره و ان ظننت ان الامور على خلاف ما قال، عذرشو قبول کن ولی خودت فکر میکنی که این خالی بندی میکنه، بی خودی داریم، تو قبول کن. اگه تو این برخوردا آداب ما اگه اینجوری پیش اومد که من عذر طرف رو اولا براش یه عذری ساختم، ثانیا وقتی عذر خواهی کرد گفت نمیتونم ولو باور احتمالا بی خودی میگه ولی بپذیرم عذرشو قبول بود، این از این طرف، از اون طرف هم بگه آقا نامتو نخونده حاجتتو برآورد، وقت این چه جامعه درست میشه. باز در حکمت بگذر من یه حکمت دیگه در آداب معاشرت بخونم، چون ببینید در دوستی ها ما انتظار داریم از دوستانمون که همش از ما تعریف کنن، رفیقون است که همش تعریف بکنه از ما، تا نقطه ضعف بگه از نزدیکترین نزدیکترین دوستانمون دلخور میشه. اخلاق انسانه، طبع انسانه، نمیخواد انتقاد پذیر باشه. حکمت 59 امیر مؤمنان میفرمود من حذرک که من بشره. اگر از آن باز بتونن جمله رو زیر نویس کنن خیلی جالبه. حکمت 59 من حذرک که من بشره. اونی که تو رو تحذیر میکنه، میگه آقا این کار خطر داره، انتقاد میکنه ازت، اشکالی ازت میگه، که من بشره، مثل اون که داره بهت بشارت میده. یه جمله یه وقتی خوندیم از صدیق و که، خیلی تعبیر لطیفیه، صدیق و که من صدقه که، من صدقه که لا من صدقه که، صدیق و که من صدیق اونست که راست به تو بگه، لا من صدقه که تو هرچی گفتی
تاییدت کنه.
ما الان انتظار داریم
همه تاییدمون کنن،
همه از ما تعریف بکنن هر کاری. فرمودن این رفیق نیست. تو آداب معاشرت اگر دنبال صدیق، یعنی با صداقت اگر کسی میخواد با شما رفتار کنه، من صدقه که لا من صدقه، راست به تو بگه صدقه که، صادقانه انتقاد داره انتقادو بگه. اما یکی از مشکلات ما تو مسائل اجتماعی هست، تو مسائل فردی هست، جامعه انتقاد پذیر نیست. واقعا انتقاد پذیر نیستیم، نه تو برخوردهای اجتماعیمون، نه تو برخوردهای شخصیمون. بنده از سخنرانی از منبر تمام میام پایین، دلم میخواد همه تعریف. حالا آقا 100 نفر گفتن تعریف، یه نفرم یه انتقاد کرد، سختم انتقاد رو بپذیرم. پیام ها رو میخونم، انتظار دارم همه بگن آقا به به به، حالا آقا دو نفرم انتقاد کردن. صدیق و که اصلا نیست اینا تو جامعه. اگر روحیه انتقاد پذیری تو جامعه ما بود، تو همه ارکان نظام ما بود، مردم داشتن، تو روابط شخصی بود، خیلی وضع ما بهتر از این بود. الان ببینید دیگه، همش هرچی ما میشه تعریف، شما چند تا انتقاد میشنوید. روزنامه ها رو باز کنید، سایت ها رو باز بکنید، رسانه ها رو باز کنید، هر کجا برید سر بزنید، چقدر تعریف میشنوید، چقدر انتقاد. انتقاد خیلی کمه، درصدش خیلی کمه. گاهیم روی حسابای شخصی دارن انتقاد، ولی اگه واقعا صدیق و که آقای رئیس، آقای مدیر، آقای رفیق، آقای کارگزار، آقای برادر دینی من، صدیق و که من صدقک، لا من صدقک، صادقانه به تو چیزی بگه، لا من صدقک، تو هر کاری کردی اونو تصدیق بکنه. اونم فرمود حکمت 59 من حذرک که من بشر. من دو سه تا مطلب دیگه هم در پایان این بحث به عجله بگم.
بفرمید.
ببینید در آداب معاشرت که خیلی اصرار کردن، فرمودن اگر کسی رو دوست دارید بهش بگید. در محاسن برقی هست، کسی نشسته بود محضر امام باقر علیه السلام، یکی از رفقا دوستانش رد، یکی رد میشد از دوستانش از اون طرف مسجد، به امام گفت آقا این رفیق منه داره میره. حضرت فرمودن چرا نشستی؟ الا فاعلمه، اگر رفیقت به زبان بیار، فانه ابقى للمبده و خیر في الالفه،
دوستش داری بگو که
حتما به زبان جاری کن. باز در آداب معاشرت داریم، اذا احب، در کافی مرحوم کلینی هم هست، اذا احب احدكم اخاه فليساله. آقا با یه کسی مسافرتی رفتی، خیلی پسندیدی، خیلی خوش، مثل همون کسایی که از روحی با هم هماهنگ هستید، فليساله عن اسمه، اسمشو بپرس، اسم پدرشو بپرس، اسم قبیلهشو، یه ارتباطی برقرار کن. اینجور نباشه که جدا بشید از هم برید. یه داستانی یه وقت نمیدونم گفتم اینو از امام باقر ارشد، یعنی تفاوت‌ها خیلی زیاده، حالا ما میگیم که انشالله فاصله هامون کمتر بشه. کسی از اصحاب امام مفضل، از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه در سفر بودم، آمدیم مدینه محضر امام صادق. خب تو این سفر از کوفه آمد مدینه، لابد یه روز دو روز سه روز تو راه بودن دیگه، یه رفیقی هم داشتن با هم رسیدن، اون جدا شد تو این مسیر با هم رفیق، ولی ادب و رعایت نکرده بود که آقا تو اسمت چیه، فامیلی چیه، عشیرت چیه، قبیلت چیه، ما با هم اگه خواستیم بعدن با هم ارتباط برقرار کنیم، یه ارتباط، امروزه تلفنت چیه، ایمیلت چیه، آدرس، هیچی نپرسید، از هم جدا شدن. آمد به حضر امام صادق، آقا فرمود که با کی اومدی از کوفه؟ تو رو خدا شدی آدم، واقعا آدم لذت میبره از این همه زیبایی، از این همه لطافت تو دستورات دینی، تو جزئیاتش، و چقدر مفاصله داریم. حضر مفضل، با کی اومدی از کوفه؟ خود چه میدونم، یه نفری بود دیگه، ما دو سه روزی با هم بودیم و رسیدیم مدینه، خدا حافظ جداش. پس ما جدا شدیم، هیچی نپرسیدی کجا رفت چی؟ گفتم آقا فرمود اما علمت الله اکبر من صاحب تو رو خدا عزیزان من صاحب مؤمنن 40 خطبتن. اگه کسی با یه برادر ایمانی 40 قدم همسفر شد 40 سؤل عنه یا روز قیامت از این سؤال میکنن آقا این رفیقت این رفیقی که 40 قدم با هم بودی نمیدونی این گرفتاری نداشت این مشکلی نداشت
یعنی 40 قدم حق پیدا میکنه
حق پیدا میکنه من صاحب مؤمنن 40 خطبتن 40 قدم. خیلی بده که من الان بگم مسلمان با مسلمان 40 سال همسایه است توی محله می نشینه. الان بپرسی آقا اون خبر نداری؟ دختر دم بخ نداره، گرفتاری مالی نداره، پسر بیکار نداره، بچه مریضی نداره، مشکل مالی نداره، مستأجر نیست، اجاره عقب افتاده نداره، ودیه مسکن نمیخواد گرفت. آقا چیزی از من چه خبر دارم؟ من باز مشکلات همه عالمو خبر دارم. تو 40 سال با هم همسایه ای. من صاحب مؤمنن 40 خطبتن 40 قدم. وای حذفم تو از کوفه اینجا دو سه روز با هم بودی رسیدی مدینه خداحافظ خداحافظ اسم و آدرس مشخصات نپرسیدی 40 مؤمن با کسی هم قدم باشید فردا قیامت از شما سوال میکنن. اینم یه روایت وقت لزام میفرماند که وقتی هم نشین شدید هم سفر شدید سوال بکنید از خصوصیاتشون بپرسید. من یه مسئله دیگری عرض کنم. در جلسه قبل این دو جلسه قبل یه بحثی رو ما مطرح کردیم با عنوان مهمانی و پذیرایی گفتیم خیلی در روایات داریم که المؤمن یأتی برزقه و یرتهل بذنوب اهله. مؤمن وقتی میاد خونه یه اون مؤمن روزیشو میاره وقتی میره گناهان اهل اون خانه رو میبره. عجیبه برای اینکه بینندگان عزیز بدونن ما تمام پیام ها رو تک تک پیام ها رو میخونیم. اون هفته من پیام ها رو که خوندم دیدم ای داد بیداد این همه ما روایات اسلامی رو خوندیم که آقا مهمونی بدید. گفتم آقای محترم خانم محترم آخرین باری که مهمونی دادی کی بوده؟
بله.
شما که بزرگ خاندانی آخرین باری که همه بستگان
دور خودت جمع کردی
کی بوده؟ آقای شریعتی شما آخرین باری که مهمونی رفتی کی بوده؟ آخرین باری که مهمونی دادی کی بوده؟ خیلی پیام اومد. من پیام ها رو مفصل مطالعه کردم. حالا اون جلسه قبل نرسیدیم به این پیام ها رسیدگی کنیم، بررسی کنیم و مطلبی عرض بکنیم. امروز اشاره میکنم. خیلی عجیبه. عده‌ای از عزیزان برای اینکه بدانن از ما همه پیام ها رو میخونیم، حالا هر چی پیام بنویسن، گاهی دوستان میگن آقا ما یه کاری داریم، میگم بنویسید، یقین بشه ما تک تک پیام ها رو میخونیم.
خدا ان شاء الله خیر.
بعضیا نوشته بودن آقا خیلی پیام نیست، آقا شما از هزینه ها خبر ندید، با این گرانی مگه میشه کسی مهمونی بده؟ خب عزیز من صادقانه میگم، برادر من، خواهر من، ببینید ما میخوایم فرار بکنیم. من از شما سوال میکنم آقا با همه مشکلات مالی، یعنی شما سالی یه دونه برادرت هم نمیتونی، یه برادر خواهرم نمیتونی، سالی یه بار، ماهی یه بار، یعنی الان اینقدر گرفتاری همه که پیامی که آمده بود، ما سالی یه نفرم، شش ماه یه نفرم از خانواده بستگان نمیتونی دعوت بکنیم، ماهی یه نفر دعوت کنیم، ما یه خانواده رو، شش تا برادر داری، خواهر داری، دو ماه یه بار یکیشون دعوت. آخه من سوالم اینو کار پیداست این سوال تأثیر گذار بوده که اینقدر پیام آمده. من گفتم آقا آخرین باری بسم الله آقای محترم شما آخرین باری که برادر خانم را دعوت کردی کی بوده؟ خانم محترم شما که بزرگ خاندانی بسم الله هاچ خانم شما آخرین باری که همه بستگان دعوت کردی کی بوده؟ هی پیام آقا شما گرونی خبر باشه گرانی، شما سه ماه یه نفر دعوت کن، سه ماه یک بار یکی از برادرات دعوت.
بخشش هم البته به نوع پذیرایی ما برمیگرده،
اونم عرض می‌کنم، اونم یه بخششه. بعدم اینی که میگیم دعوت بکن، به عدالت هم دعوت کن. بعضیا فقط یکی از بچه‌ها دعوت کن، خیلی بده. یکی از دختراش همیشه اونجاست، یکی از پسرها همیشه اونجاست، همیشه پذیراییم. اولا به عدالت دعوت بکنیم، به نوبت دعوت بکنیم. تا ثانیاً ببین جامعه شریعتی همین الان عرض کردم ماها میخوایم از مسئولیت فرار بکنیم، بپذیریم آقا اصلا ایده اونو کی نمیشن، آقا ما وضع مالیمون مشکل، هیچ اصلا گذر. این که جواب دادیم اونایی که وضع مالیشون خوبه آخرین مهمونیشون کی بوده؟ همه مخاطبین ما که وضع مالی سخت، اونایی که وضع مالی تو خوبه بسم الله آخرین پذیرایی که همه برادر و خواهر رو دعوت کرد کی بوده؟ یه سنت‌های بسیار پسندیده تو جامعه ما متاسفانه به کرونا تعطیل شد، بعد از کرونا هم دیگه این سنت‌ها بر نگشت. بعضیا نوشته بودن که آقا ما می‌خوایم مهمونی، خانم‌ها خانم موافق نیست. خب من از خانم‌هام تقاضا می‌کنم، حالا نمی‌دونم چرا اینا گناه گردن همسرانشون گذاشتن. اولا من یقین دارم بله خانم ها رو اول نباید همسر رو به زحمت انداخت. اون داستان ها رو گفتیم که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی مهمان براشون می آمد وقتی جای میرفتن مهمونی میفرمودن چیزی از بی هر چی هست برا من بیار. گاهی ازشون دعوت میکردن میفهم به شرط اینکه تهیه نکن، هر چی تو خونه هست بیار، هر چی تو خونه هست مزه. ببین اون جلسه مفصل، انقدر ما مهمونی ها رو مفصل گرفتیم که الان به یه خانم، بنده به خانم خودم، شما به خانم خودتون میگه آ حاج خانم ان شاء الله فردا شب یه 3-4 تا مهمون داریم، از امشب دیگه خوابش نمیبره، خونه رو باید تمیز بکنم، مرتب بکنم، پرده رو چیکار بکنم، چند جور غذا باید درست. خب همین چند جور غذا درست کردن شد که بساط مهمونی ها تعطیل شد. پس بنابراین اگه خانم ها راضی نیستن، اولا شما سخت نگیرید به خانم ها تعدد غذا و نمیدونم غذاهای رنگ و رنگ.
من از هر جا بخوام برم شرط کردم یک مدل غذا بیشتر اگر باشه من نمیام، کسم میاد خونه ما همینه،
سرقفلی داره شما هر وقت بیاد مهمونی منزل ما،
کسی هم بیاد منزل ما آجا همین
هر شب بیاد منزل ما، یه واقعا یه جور
با یه مدل
آره با یه مدل غذا آره خیلی خوب. پس ببینید هم از خانم‌ها خواهش
آقا برد مزاره من باید برسیم چشم
مانع، ببین خود خانم‌ها شریک این ثواب باشن، یه اشکالی هم که گرفتن من اینم باز قبول دارم، میگن کسایی که میان مهمونی متأسف راستم میگن میان ای بابا این همه راه اومدیم همین یه جور غذا. اگر ما فرهنگ سازی کردیم، اون بیانی که از امیر مؤمنان سلام الله علیه عرض کردم، اگه ما دوست داریم، ببینید به هر حال بخوایم یا نخوایم، پیام عزیزان بدید یا ندید، اعتراف بکنیم یکی از آداب و سنن اسلامی مهمانی، رفت و آمد، معاشرت، متاسفانه این رفت و آمد، این ادب اسلامی، این کار هنر، این جمع شده تو جامعه ما. قبول ندارید بسم الله به من چرا میگید؟ الان خودتون بفهم آخرین باری که رفتید خونه عمو و عمه و دایی خالاتون کی بوده؟ آقای محترم کی بوده؟ آخرین باری که عمه و عمو و دایی خاله رو دعوت کردی کی بوده؟ جمعش کردیم دیگه. حالا یه سری بهانه‌هایی هم، بهانه‌ها رو من نمی‌خوام بگم، بالاخره بعضیش درسته، ولی این موانع و کنار بذاریم و از این ادب بسیار مهم خودمون رو محروم نکنیم. دوست مطلب دیگر بود من میخواستم عرض کنم. ببینید اون جلسه ما عرض کردیم رد مظالم گفتیم، الان همه سالم و این سنتی که در ماه ربیع سمت خدا داشته، در ماه ربیع تا آخر ماه ربیع ما اجازه گرفتیم از همه مراجع تقلید. این که میگیم اجازه گرفتیم چون رد مظالم شما پول به یه فقیری که به یه طلبکاری، به کسی از طلب داشته، به کسی بدهکاری، اون از شما طلب داشته، حالا خودشو نمیشناسی، وارثش هم نمیشناسی، دسترسی بهش نداری، خب باید با یه اجازه فقیهی مجتهدی باشه که این کار انجام بشه. ما هر سال ماه ربیع این اجازه رو میگیریم که دیگه دوستان عزیزان زحمت نکشن، نخوان زنگ بزنن دفاتر مراجع. اون جلسه هم از عرض کردیم از همه مراجع معظم تقلید ما اجازه گرفتیم، من خودم شخصا زنگ زدم از سیات اللازم وحید خراسانی، از سیات اللازم مکارم شیرازی، از سیات اللازم سیستانی، حضرت آیت اللازم شبیری زنجانی، مقام معظم رهبری، تا مبلغ 500,000 تومان رد مظالم تا آخر ماه ربیع اگر کسی میخواد پرداخت بکنه دیگه لازم نیست زنگ بزنن دفتر مراجع.
اگر
تمام
بیشتر بخوان پرداخت بکنن باید اجازه،
اون اجازه بگیرد. من چند تا مسئله به عجله عرض بکنم. میگن به جای پول میتونیم مواد غذایی بدیم، نه فقط پولو باید بدیم. حالا یه جنسی داری لازمش نداری میگه آقا به جای رد مظالم میدیم، نه فقط باید پول پرداخت بشه. بله یه وقت هست ما مثلا جنسی کسی رو از بین بردیم، اون یه بحث دیگری هست. آیا به سادات فقیرم میشه داد؟ بله به سید غیر سید میشه داد. آیا به واجب و نفقه ها میشه داد؟ نه خواهش میکنم از این کنم به پدرم، به مادرم، به
اولاد،
برادر خواهر میشه داد، ولی به پدر مادر نمیشه داد، به اولاد دختر پسر نوه نتیجه نمیشه داد. تعریف فقیرم گفتیم، حالا فکر نکن این فقیر حتما رو به قبله خوابید، هر کسی که هشتش گرو به نوعه، هر کسی مشکل مالی داره، هر کسی که زندگی تو زندگیش کم میاره میگن فقیر. خیلی سخت نگیریم الان. خب حالا کجا مورد رد مظالم کجاست؟ من به عجله بگم، فرض کن در یه معامله پول کمی دادیم، یه معامله یه جای جنسی خریدیم پول کم دادیم، یا یه کاسبی پول زیادی از مشتری گرفته، زیادی از مشتری، الان نمیشناسه شما اون کاسب رو نمیشناسی. گاهی مثال زدیم، بریم میرفتیم مشهد، تو را یه جای فروشگاهی خرید کردین، کم پول دادید بهش، الان نمیدونیم کدوم نقطه بوده، هیچ چیز تو ذهنمون نیست. اگر طرف رو نمیشناسیم، وارثش هم نمیشناسیم، میشه رد مظالم. در کودکی این برای خیلی ها پیش هم میاد، در کودکی نوجوانی جوانی به کسی زدیم، به مال کسی آسیب زدیم، معلم به شاگردش، نمیدونم استادکار به شاگردش، و باز نمیشناسیم، اون جوانه رو نمیشناسیم، اون نمیدونم شاگرد مغازه رو نمیشناسیم، اون شاگرد مدرسه رو نمیشناسیم، تصادف آقا عجله کردیم رفتیم آینه ماشین کسی رو شکستیم وای نسنیم ببینیم صاحب ماشین کیه، باید می ایستادیم، نه ایستادیم. الان نه صاحب ماشین رو میشناسیم نه وارثش رو میشناسیم. کرایه کم دادیم، راننده تاکسی بودیم کرایه اضافه گرفتیم، یه مالی رو پیدا کردیم باید اعلام میکردیم اعلان نکردیم. آشتی در یه جمله بگم باور همه یه مرد مظالم
بگردم اونه بعد
نمیشه ما یکی از اینا رو نداشته باشیم. تو معامله پول کم داده باشه اضافه گرفته باشه به کسی آسیبی رسیده.
آقا آقایون میتونن از طرف خانم هاشون رد مزد بدن؟
حتما این کارو انجام بدن. من جز یادداشتی که عرض نوشته بودم هم به نیت از طرف همسرانمون فرزندانمون آقای محترم خانم محترم بالاخره بچه‌های ما گاهی اشتباهی کردن. حالا ما از نیت
به نیت اموات هم میتونیم بدیم.
به نیت اموات بدیم، به نیت برای فرزندانمون بدیم، برای همسرانمون، برای هر کدوممون 500,000 تومان دوباره میشه. یعنی برای پدرمون 500,000، برای مادر از دنیا رفته 500,000 تومان، برای همسرمون 500,000 تومان، برای بچه‌ها هر کدوم می‌خوایم 500,000 تومان.
مثلا حالا اگر این وسط به بهانه رد مظالم یک کسی به این فکر افتاد که مثلا در گذشتش جستجویی بکنه، ای من یه حقی رو ضایع کردم و صاحب اون حق رو هم میشناسه، میتونه این مبلغ رو تو پاکت بذاره بدون این که اصلا بله، اسمی فامیلی چیزی روش بنویسه،
فقط برسونه
پست کنه یا
حسابش رو پیدا کنه به حسابش واریز کنه، لازم نیست بگه این بابت چی هست. بله. و مطلب دیگری که من اشاره کنم این است که ما تمام صدقات روزانه‌مون هم خوبه به نیاز رد. آقای محترم شما هر روز یه مبلغی صدقه کنار نمیذاری، تو مبلغ کم نباشه. یه جلسه عرض کردیم متاسفانه الان صدقات ما با درآمد ما هماهنگ نیست. با نیازهای جامعه هم. آقای محترم شما وای چقدر میگیری؟ بگویید 10 میلیون. 10 میلیون 10% چقدر میشه؟ چی 1 میلیون. ما 1 میلیون صدقه میدیم. 1% چقدر میشه؟
100,000 تومان.
ما 100,000 تومان صدقه که میشه 1,000 تومانی میگیریم میذاریم صندوق صدقه. بعدم به قول اون دوست عزیزمون میگفت که میگه چرا بلا از ما دفع نکرد. خب بابا تو 1,000 تومان بلاش همین است که کبوتری از بالا سر رد میشده کسی نکرده دیگه، از زیر 18 چرخ که نجات پیدا نمیکنی که. بابا عزیزان من صدقات متناسب باشه. شما که 1 میلیون میگیری وقتی 100,000 تومان اگه بدی میشه 1%، 1% میشه 100,000 تومان، 10% تناسب نداره. متاسفانه ما سر همه صدقه میدم، من میالا همه سر اهل صدقه، کی اهل صدقه نی؟ اما چقدر میدی؟ درآمدت چقدره؟ تناسبش چقدره؟ بنابراین همین صدقات روزانمون رو میتونیم به نیت رد مظالم بدیم. با سوال میکنن به ارحام میشه پرداخت کرد؟ عرض کردیم غیر از پدر و مادر به اولاد،
یعنی واجب نفقه ها رو بذاریم کنار.
اولاد من، پسر من، دختر من، نوه من، اینا نمیشه. اما به دامادم میتونم، داماد من ارحام من نیست، دامادم، عروس هم گرفتاری داره میتونم، به دامادم میتونم بدم، به باجناقم، خانم به جاریش میتونم، به برادر، خواهر، اینا اشکالی نداره. برادر فقط اونی که نمیشه داد پدر مادر، اولاد، پدر مادر و اولاد نمیشه داد. خب اینم باز تأکید میکنم که عزیزان سوال میکنن رد مظالم رو میتونیم به مؤسسات خیریه بدیم. نمیدونم اگه مؤسسات خیریه این پولو به فقیر میدن، بله، مؤسسه نمیتونه با پول رد مظالم جنس بخره، سبد کالا بگیره بده به فقرا. اگر مؤسسات این پولو میدن، مثلا میگن به کمیته امداد، اگر کمیته امداد این پولو به فقیر میده، این پول شما رو به فقیر میده،
هدیه میده،
بله میتونید. البته من قبلا هم عرض کردم، بارها عرض کردیم که به صندوق صدقات هم ما وقتی باید بدیم که خودمون فقیر نمیشناسیم. اون حدیث امام زمان ارواحنا فدا خونیم، لا صدقت و زور همین محتاج. اگر ما در ارحاممون نیازمندی هست صدقه نمیتونیم به دیگری بدیم. سوال کردن حدیث کافی مرحوم کلینی از امام صادق، آقا این سوالی که میاد در خونه من بهش بدم یا جمع کنم به ارحام نیازمندم؟ فرمود جمع کن به ارحام نیازمندت بده. واقعا از تنبلی ما اینه. حال نداریم، میایم بیرون هر یه صندوق دیدیم میندازیم. با چرا تو صندوق میندازی؟ شما برادر نیازمند، ارحام نیازمند، خویشاوند، امام زمان فرمود فایده نداره اگه به دیگری بدی، بده به ارحامت، جمع کن، بعدم آبرومندانه. لازم نیست بگی صدقات هست. سوال کردن برای خرید جهیزیه میشه داد، عین پولو میشه داد، ولی باز ما نمیتونیم خودمون جهیزیه بخریم. رد مظالم باید. آیا بعد از ماه ربیع چطور؟ همین که جناب علی فرمودید بعد از ماه ربیع باید دوباره اجازه بگیریم. اگر مبلغم بیش از 500,000 تومان هست باید اجازه بگیریم. با سوال کردن که اگر به کسی من قرض دادم نمیتونه قرضشو پرداخت بکنه، میتونم بابت رد مظالم حساب کنم؟ اشکالی نداره از طرف او با وکالت از او وکالت بگیرید، قبول کنید و بابت رد مظالم حساب کنید، اشکالی نداره. این یه اجمالی از رد مظالم، یه فرصت بسیار خوبیه در ماه ربیع تا فرصت تمام نشده. انشاءالله عزیزان از این فرصت استفاده بکنن تا مبلغ 500 هزار تومان به دیگرانم سفارش کنن. شما فرمودید، منم عرض میکنم، بازم تأکید میکنم، ببینید به نیت پدر بدید، مادر بدید، در گذشتگان بدید. نمیدونیم اونا چقدر گرفتارن. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه فرمود القنا والفقر تو حکمت بعد الارض علا، کی فقیره کی غنی اینجا معلوم نمیشه، بعد الارض
علا. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. اگر موافق باشید قرآن و تلاوت آیات نورانی کلام و حسن ختام برنامه امروز ما باشه. عزیزانم امروز صفحه 86 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. حاجی حسینی عزیزمون دعا بکنند و آمین بگیم و انشالله خدا حافظی بکنیم.
خدا به حق محمد و آل محمد این ماه رحمت رو، ماه رسول الله، ماه ولادت خاتم النبیین امام صادق، برای همه مردم و ملت ما منشأ رحمت واسعه خودت قرار بده. قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدان. خدا به حق محمد و آل محمد همه گرفتارها گرفتاریشون برطرف بفرما. لباس عافیت بپوشان، قرض مغروزین ادا بفرما. خدا به حق محمد و آل محمد دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. زیارت خانه خودت، مدینت الرسول، عتبات عالیات، مشهد و رضا با معرفت مکرر نصیب همه ما بگردان.
الهی آمین. در ایام هفته وحدت، در آستانه میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام و امام صادق، پدر مادرها مثل سالهای قبل اگر خاطرتون باشه حداقل با یه جعبه شیرنی برای مدرسه بچه هاشون کام دانش آموزان رو به یمن میلاد نبی مکرم اسلام انشاءالله شیرین کنن. حاج حسینی خیلی ازتون ممنون و متشکرم. بهترین ها نصیبتون تا فردا و تا سلامی دوباره. خیلی ازتون ممنون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد